بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، چهارشنبه 16 اسفند ماه جلسه 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقام دهم مقدمه المیزان گفتیم دو تا بحث هست، یک بحث در مورد لفظ بحث شده بر روح معنا، یکی هم اون مسئله‌ای که مربوط هست به این که علوم را نباید در فهم قرآن به کار ببریم، بلکه باید تفسیر قرآن به قرآن داشته باشیم برای رسیدن به مصادیق، رسیدن به مراد حقیقی قرآن. دو تا بحث هست، ما باید به این دو تا بپردازیم. اول از همین لفظ بحث شده بر روح معنا شروع می‌کنیم، انشاءالله میرسیم به بحث بعدی. هر دو رو باید ببینیم علامه چه بیانی داره و بالاخره بیان مختار چیه. خب ما تو اینجا که حالا داشتیم از علامه میخوندیم در مورد لفظ بس شده بر روح معنا، المیزان جلد 2 رو خوندیم، صفحه 315 تا صفحه 320 این حدودا رو خوندیم، مختصری از بحثایی که نیاز داشتیم بود عرض کردیم. فقط من دو نکته رو اشاره کنم. اگر دقت کرده باشید آنچه که در جلسه قبل گفتیم در باب به اصطلاح این که معنای ملاک در معنای حقیقی و در بقای معنای حقیقی و عدم بقاش، اون اثر مطلوب از شیء که عنوان دادیم یا غایت مطلوب از شیء که عنوان دادیم، اگه دقت کنید دائمه دار بود بحث سر حقیقت و مجاز. دقت کنید این که ما اول بحث المیزان در صفحه همین مقام دهم، یعنی اول تو مقدمه المیزان این بحث به شما، من بحث کردم سر معنای حقیقی و مجازی، خواستم بگم این بستر مال من نیست که من دارم این توضیح میدم، خود علامه میخواد بگه معنا معنای حقیقی، بحث سر حقیقت و مجازه. خب این گفتیم، من فقط دارم یه اشاره میکنم. یه نکته اینه که اون آخر گفتیم مراتب معنای حقیقی عنوان دادیم در جلسه پیش که مثلا کلام مراتب معنا داره. اگر خوب کسی بخواد نگاه کنه، معنا میشه تشکیکی، روح واحده تشکیکی، روح واحده تشکیکی، طبیعتاً مصادیق متعدده به حسب هر معنا خواهیم داشت. معنای کلام مادی لازمه‌ای داره به اسم حنجره و زبان و نفس و جوش، معنای کلام مثالی برای خود لازمه‌ای داره، تقدر مثالی میخواد. معنای کلام عقلی دیگه احتیاج نداره به مثلا چی؟ تقدر، بی تقدره، ولی در این حال معنا منتقل میشه. دقت کنید، یعنی به حسب اسمش میشه مراتب معنا. مراتب معنا اگر میگه یعنی روح معنای واحد تشکیکی، اینو داشته باشید. این روح واحد تشکیکی به حسب هر موطن احکام پیدا میکنه و مصادیق پیدا میکنه. یعنی هر جایی که بتونید این معنای حقیقی رو پیدا کنید حقیقی است، هر جایی که بتونید این معنای حقیقی رو پیدا کنید حقیقی است. یعنی مثلا به تعبیر علامه اون غایت مطلوب رو پیدا میکنید، اون اثر مطلوب رو پیدا میکنید.
تشکیکی باشه این
غایت
یه جایی مشخص
نیست
که الان مجاز یا حقیقت.
نه تشکیک رو بد کنید. تشکیک یعنی به اصطلاح همین معنا هست. معنای به اصطلاح روح معنا چیه؟ میگیم تفهیم در بحث تکلم، تفهیم به مخاطب، تفهیم به مخاطب، تفهیم مقصود به مخاطب در مرحله مادی میشود چی؟ میشود حنجره، میشود نمیدونم نفس، میشود نمیدونم زبان و لب. میریم بالا، اصلا اینهای مادی احتیاج نیست، ولی تقدیر مثالی میخواید. همین اثر مقصود روح معنا، همین بره تو عالم عقل، حتی تقدیر هم نمیخواد ولی القاء معنا میخواید. دقت میکنید، یعنی همون تفهیم معنا بشه ولی احتیاج به اینها نیست. ما اینو با چی تعبیر کنیم؟ این مراحل رو باید بگیم این مراحل همه یک روح معنا در اون اثر مقصود، اما روح معنا چند مرحله رو تحمل میکنه. مؤلفه
های اثر مقصود یا داره یا نداره که نیست، فروید که نیست، بعضی مصادیق بعضی از این مؤلفه های مخصوص رو داره، بعضی
نه نه دیگه نه دیگه اینجوری نه. صحبت ما اینه هر جایی که این روح معنا هست، هر جایی که این اثر مقصود هست، چه در محل مادون، چه در محل مثالی، چه در محل عقلی، چه در محل فوق عقلی، فرقی نداره. اصل اثر مقصود یعنی به اصطلاح تفهیم معنا، مثلا در بحث تکلم تفهیم معنا به مخاطب، به دیگری، این توش هست کافیه. نه یعنی چند تا مؤلفه رو داره، الان بحث ما اون نبود. مؤلفه که میگه اصلش اینه، اینو یه روح معناست، عنوان تشکیکی هم میدیم به این اشاره داره. اگر جایی بگه چند مؤلفه داره و مجموع شده معنا، اگه مجموعه یکی از مؤلفه ها نباشه اون معنا نیست اصلا. خب این باید شما نگاه کنید، ارتکاز شما هر چی گفته کافیه، خوبه دیگه، اصلا احتیاج به این بحثا نداره.
معنیش
اینه که
کشف کنیم به
پاوپیما
و پنگوان و
شترمرغ
و کبوتر میگم پرنده،
ولی
هیچ وجه مشترک و
غایتی نمیفهمی بینیم. آره اینا ان شاء الله اجازه بدید من براتون توضیح میدم. من حتی علاوه بر اینکه گفتم چی بود، ان شاء الله براتون توضیح میدم چقدر راحتی من. به بعضی جا واقعش تحیر داره و هنوز میگه من دقیقاً برام واضح نیست، مشکلی نداره. من سر مصادیق مسلمش میخوام درست کنیم، من نمیخوام مصادیق غیر مسلمو برای شما درستش کنم، قرار نیست که مصادیق مسلمش چه جوریه، این برام مهمه. مثلا تکلم خدا واقعا میخواد تکلم باشه یا نباشه، مهم برام اینه. حقیقتا هست یا نیست، بقیه حالا چیکار داری شما؟ میخوای من مواردی بهتون بگم؟ شما آب که اینقدر آسانه که نیست، آب یک کمی گلالود بشه آب نیست، یک کمی بیشتر بشه چی؟ باز آب یک کمی بیشتر بشه چی؟ این گله یا آب چیه؟ بس از موندیم. خوبه میخوای اینجور تردیدار رو بگم، من برای یه عالم براتون بگم.
اگر مثلا در تکلم اگر رسانه پیام باشه، من
اسپری میسم بدن به یک کس، نمیگه تکرار میکنه. اتفاقا خوبه دیگه، هر چه گفتی توش با تمام احساس کنی. حالا بذار یک بگ بریم جلو دیگه، شاید کسی بگه ها اتفاقا باید یه جوری باشه که این جور نشه، ایجوش کن بده. شما هر چی که تو روح معنا برای یک چیز در نظر گرفتید دقیقاً توش قرار گرفت، مهم بحث ماست. واضح است اون چت مثلا دیدن به شما واضح است براتون هر چی هست؟ من چند تا مثال میگم شما بگو دیدن هست یا نیست. واضح است؟ این معیار کاره، یعنی ما به ارتکاز رجوع میکنیم. ارتکاز هر چیز، شاید بعضی هم میگم ارتکاز هنوز در من واضح نیست، لغت دانان هم بحث میکنم، من خودم بحث میکنم، دقیقا هنوز من واضح نیست. چهار تا مؤلفه داره یا دو تا مؤلفه داره؟ خوبه؟
این کشف غایت مشکل میکنه. الان در مخصوصش من اگه بنویسم بدم به یکی تکلم نیست، اگه با حنجره بگم تکلم،
بله،
بعد میگم تو معنا، میگه تو ملائکه تکلم چجوری میگیم؟ حتما
دست بر قضا اونجا هم هست، کتابت غیر از تکلم اونجا هم میشه. گفتم بخواید به پس رو ادامه بدید، یعنی اتفاقا با همون، یعنی من میخوام بگم اگه هر چه عکس کردی همون هویت رو باید حفظ کنید. اتفاقا مثلا در تکلم خواهد صوت عکس کنید، کتابت رو نمیخواد عکس کنید، هیچ اشکال نداره، همون صوت رو توش عکس میکنید، صوت هم بالا میبرید برد. خوبه؟ بله برخوش توضیح داره لحاظ، بله بله اتحاد مصداقی داره بزن لحاظ همش، بله اتفاقا در مورد کتابت خیلی نکته ها رو توضیح دادن آقایون، بله هر چی همه جا همینجوری. میخوام یعنی اینجوری من احساس نمیکنم که دارم چیز دیگری میگم، من میگم شما حالا ولی که من میگم تفهیم معنای مقصود به نحو صوتی هیچ اشکال نداره، فرض میکنید هر چی که تو تبادر خوابیده رو باید ببری بالا. خوبه، این که کار سخت نیست، البته من یه راه دیگری دارم بعدا براتون میگم، ولی الان دارم حرف علامه رو کتب الله رو شما نمیگید، این چه من قرار بود حتما کاتب بگید تو درست بشه کتبه نایی نداری تو قرآن چهر. کتاب الله داریم، کتبه رو داریم، آه بخواه همه داریم چندی. اصلا لازم نیست که اینجوری نگاه کنید، که مهم اینه که ببینید کلم الله نگفته مثلا متکلم، بگه کلم الله برای ما کافیه دیگه، کافیه چیزی. آره سقاهم هم آقا خواهش میکنم دیگه ما رو به جای باریک نکشید، که سید ما هم توی ریوان خودمون باشید. ایشون تو فضای بحثای زیباشناسی زد چی من بیام میره توی. خب بذارید من برسم به بحث خدا. پس خواستم مراتب معنا رو دقت کنید. ببینید ما بحث دست نزنیم، روح معنا رو هر چه گرفتید، غایت مطلوب هر چه، ولی بگید دو مؤلفه توش هست، گاهی بگید سه مؤلفه، گاهی بگید چهار مؤلفه، اصلا برای ما مهم نیست. اونی که بتونیم به ارتکاز نسبت بدیم، مثلا ببینید سه مؤلفه توش هست، این میشه روح معناش. دقت بکنید اینو بالا میبرید، اشکال نداره. مهم برای ما اینه. حالا هی بحث بالا میبرید اینها چرا، من بعدا توضیح میدم چرا اینها هی همش صحبت هی بالا میبرید رو بکنه، من میگم انشاءالله عرض میکنم. این شد یک بحث. یه بحث دیگه هست که باز علامه در اونجا یک ادبیاتی رو باز اضافه کرده. اینجا همش صحبت این بود که چی غایت مقصوده و واقعا هم غایت مقصوده، که من در نهایت میخوام بگم علامه تحلیلی که داره بر حسب اینکه الفاظ وضع شده برای غایات و مقاصد، غایات و غایات یک طرحی است برای خودش، اون تعبیر رو بیشتر داره، ولی بحث حقیقت و مجاز با او درست میکنه بسیار خوب. ولی در این حال آهسته آهسته تو بیان علامه جای دیگری هست تبیین کنه اصل المعنا، ما روح معنا که گفتیم اصل المعنا پیش آورده در همین فضاست، یعنی همین بحث رو میخواد توضیح بده، همین بحث رو، همین بحثی که الان توش بودیم میخواد توضیح بده، ولی این لفظ اصل المعنا آورده. من به نظرم هر تعبیر و هر نیشه قلمی برای ما یه ادبیات میسازه، ادبیات دادن، تحلیل کردن که بعد بنده میگم لفظ بس شده بر روح معنا، بعد میگم اصل معنا، دیگه راحت میتونم بگم چرا به خودم اجازه دادم طرح علامه رو بردم، اینو بدم لفظ بس شده بر روح معنا، میخوام بگم چون علامه خودش گفت لفظ بس شده برای اصل المعنا، اصل المعنای که الان میخوام برسیم. جناب علامه یه بحثی است در مورد تشبیه و تنزیه پیش میاد در متون دینی در ذیل روایات، این بحث پیش میاد تو المیزان، المیزان جلد 14 صفحه 129 و صفحه 130. لفظ اصل المعنا رو به کار برده، الان من یکی گشتم تا به حال پیدا نکردم اصلش تعبیر، حالا من بعدم میگم بلاز تاریخی، بذارید الان من اول حرف علامه رو تمام کنم، چون من میخوام هر چی که یکی از کارهایی که تلاشم اینه علامه رو با همون ادبیاتی خود به کار میبره بررسی کنه، چیزی رو که من میفهمم نگم، چون احتمال داره بعضی موقع کسی که داره ادبیات دیگری میده اون ادبیات یه بار معنایی داشته باشه که علامه اصلا قائلش نباشه، لذا سعی میکنم هر چی که علامه خود گفته رو بگیم. الان بیان مختار نیست، بیان علامه رو داریم. علامه یکی از کارهایی که کرده تو این ذیل یک دسته از روایات بوده، بحث تشبیه و تنزیه پیش اومده، اونجا ایشون حدیثی رو از امام، از معصوم آورده، ظاهر امام صادق علیه السلام در مورد عرض صحبت شد و اون در ذیل روایت اینجوری اومده، ما عرش رو برای خدا ثابت میکنیم آنگونی که خدا برای خود ثابت کرد، ولی نفی میکنیم از اون که او بخواهد بر سر عرش بنشیند و عرش بشود حامل او، چون لیسه که مثل ایشه اینجوری، یعنی تعبیری اصل یک معنای رو نگه داشت ولی برخی از زوائد رو حذف کرد، حضرت این کار کرد. این بحث تشبیه و تنزیه، یعنی ما در عین این که باید توی این تعبیرهای که خدا به کار میبره مثلا ما عرش رو اصلا بالکل خرابش کنیم، هیچی توش نذاریم که بخوره به خدا، با مناسب با خدا پیش ببریم، مجبور بشیم که کل عرش رو به هم بزنیم، اصلا نه اصل عرش رو نگه میداریم، ولی لزومی نداره بگیم خدا برای عرش به گونه‌ای نشسته که عرش بشه حامل خدا، نعوذ بالله. باز اصلا این چه عرض میکنم الان عرض میکنم الان میخوام الان شروع دارم میکنم این بیان را حضرت فرمود. الله میگه دقت کنید اینجا جریان چیه، اینجا اهل بیت میخوان اصل معنا رو نگه دارن، اصل معنا رو نگه میدارن ولی دیگه زوائدش لزومی نداره، یعنی مصادیقی که ما معمولا مصادیق چجوریه، تا گفتیم عرش، مثلا عرش پادشاه هست، پادشاه رفته روش نشسته و این عرش شده حامل پادشاه، میگه لوازمش لزومی نداره اینا بیاد، چون خدا که لیسه که مثل ایشه، اصل معنا نگه میداریم ولی مصداقی که یک جا حکمی داشت او رو چرا منتقل میکنه، یعنی تبدل مصادیق ولی اصل معنا باش داد میکنه. لذا علامه طباطبایی باز اینجا پیش آورده مسئله این که اصل معنا مثلا در سلاح، اصل معنا در سراج، اینا رو باز دوباره همین بحثای سراجی که خوندیم که سراج ولو سراج به اصطلاح فتیلی باشه، ولو سراج کهربایی باشه، برقی باشه، هر چه باشه فرقی نداره، سراجی چون غایت مقصود و اصل معناش مشخصه، یعنی غایت مقصودشون تعبیر میکنه چی؟ اصل معنا، غایت از این اسم مشخصه، تا مادامی که این اسم برقراره و مقصود در او و اصل معنا درش هست کافیه، ولذا هم بود خدا ما این کار میکنه. و بعد یه بیان خیلی زیبایی در نهایت داره که اصلا دعوه اهل بیت اینه که بیانات قرآنی رو در همون فضای اصل معناش نگه میدارن که میشه چی؟ به اصطلاح معنای حقیقیش نگه میدارن ولی در این حال زوائد رو حذف میکنن. من ازش هم گفت پالایش زبان عرفی همراه با پالایش زبان عرفی. مثلا خداوند فاعلان لا بر رویه، چون معمولا ما تا فاعل میگیم فاعل است اما با رویه تأمل داریم کار میکنیم. خداوند فاعلان لا بر رویه، این لا رو برای چی آوردن؟ واحدان لا بالعدد، چرا اهل بیت اینجوری عمل میکنن؟ در اهل بیت اینه، اولا روح معنا رو نگه میدارن، پالایش زبان عرفی میکنن. ما انشالله بعدا باز بحث اهل بیت برمیگردیم. من فقط الان میخوام متن علامه رو در ذیل روایت که شکل گرفته براتون بگم. به تعبیر دیگر اصل معنا که صدق اسم براش بکنه کافیه، اگرچه مصادیقش متعدد بشه مثل سراج و مثل اصلاح. و بعد اینجا اصلا تصریح میکنه صحبت فقط وسائل اجتماعی نیست که من مثال سراج ده، اعمال هم هست. به تعبیر دیگر اصلا صحبت هم وسائل و اعمال هم هست، هرچه که در لغت هست اون قایت مقصود از او دیگه، صحبت فقط وسائل نکن. من دارم مثال سلاح را زدم، مثال نمیدونم سراج زدم، مثال میزان را زدم، به این وسائل اشاره کردم که برای شما واضح بشه. ولی من نمیخوام بگم کل لغت هر چی هست تو بحث وسائل، اعمال رو هم میگیره. اعمال چیه؟ غیر اعمال و وسائل هر چی که در لغت اسمی وضع میشه، اون اسم تا مادامی که قایت مقصود از او هست معنا حقیقیه و اصل معنا رو باید. ولی این لزومی نداره که تمام مصادیقی که داره یکسان باشه و هر چی که اونجا گذشته مثلا عالم ماده برای خدا هم بخوایم درست کنیم. تو عرش مادی ما دیدیم پادشاه رفته سر عرش نشسته و عرش شد حامل او، پس او اونجا ماده بوده، لزوم بینا نیست. اینجاست که یک ادبیات اصل المعنا پدید میاد و یک توضیحی که فقط مخصوص وسائل نیست، اعمال رو هم اضافه کرده و بعد اون توضیح اصلی که عرض کرده. اصلا الان یه وضعی نداریم، واضعی نداریم، به این معنا وضع تعینی داریم. وضع تعینی هم در بستر اجتماعی صورت میگیره، بستر اجتماعی با تبادل و استعمال با درست بشه.
وضع خاص
نه،
اولاً
که بحث کردیم اصلا اون معنا صحبت نه، حتی اون وضع خاص هم برخوش توضیح داره الان، من نمیخوام وارد بشم. ایشون میگه معمولا وضعهای اولیه ما طبیعی بوده. من مثال زدم براتون دیگه، مثلا چک چک آب، من مثال میزنم، ایشون لفظ چک چک رو به کار نبرد. مثلا شق که الان ما انشقاق داریم، شق چیه؟ شق از این گرفتی بدلده شده به الان. اینا مثال میزن، میگه از اینجا شروع شد و کم کم هی گسترش پیدا کرد و گاهی برای خاص به کار رفته، یه دفعه شده عام. بلکه وضع تعینیش مهم برای شد دقیقا. نمید حتی بازه ای که شما خواست معلوم نیست این خواستم به این شکل تهی شده باشه، یک بازه به این شکل داشته باشه. میدونم از خواست شروع میکنه، خواست چجوری اختیار میکنه؟ خیلی خواست برای فرد، حتی گهگاه اینجوری نیست، خواست معنای نسبی هم باشه کافیه. علامه حرفش یک حرف، یک نکته آخری داره، اصلا برای من مهم نیست وضع اولیه، مهم اینه که وضع تعینی که الان داریم سر سفره نشستیم که این سفره به من چی میگه؟ میگه آقا چه استعمالی و چگونه تبادلی پدید آمده. مهم اینه اصلش در مورد سلاح و اینا اینو گفته، اما اینجا بیان اهل بیت رو داره توضیح میده. دقت کنه، بیان اهل بیت رو در مورد عرش
اثبات
بازی نیست
که
لفظ برای اصل المعنا واسه شده، بلکه به نحو تعیین ملاحظه او. این بار چرا دیگه؟ به تعبیر دیگه ایشون میگه شما به من، ایشون برای این مثال اصلا مثال سلاح و مثال سراج رو برای همین میزنه.
مثال سلاح ممکنه کسی بگه این وضع خاص شده برای سلاح مثلا الف، بعد یه مدت گفت به کار بوده، به کار بوده،
الان میگه همین کافیه. ببینید بعد میگه به تعبیر دیگه، الانم به تعبیر دیگه، الان شما علی سوال کنم، تا مال که چراغ برقی رو دیدید، من فرض میکنم همین فردا یه چیز جدیدی ساخته شد، از جنس این نبود، برقی نبود، ولی همینجور روشنایی رو داره و بعد من میذارم تو خونه، اسمش رو چراغ نمیگید؟ بی تعمل. الان من از شما میپرسم، شما چی جواب بدید؟
پس آباز این حرف رو میزنید
الان؟ نه نه، چرا؟ همین فردا هنوزم به اصطلاح عنایت افزوده وجود نداره. یعنی من مثلا کسر مثلا ماها میگم شما اگه خودتون باشید فردا هم این چراغ برقی رو بردارن، فرض کنید یه چیزی دیگه الان گذاشتیم اون بالا، اصلا هم به برق هم وصل نیست، فرض کنید اصلا شما تا نگاهش میکنید این چراغ روشن بشه بدون هیچ دلیلی. حالا خوبه من دیگه با دیگه بیشتر از این که نمیدونم جلو بره، شما نگاه کردید روشن شد و این روشن هم که شد اینجا رو شما اسمشو نمیذارید چراغ، چون من آقا اینجوری نبود مثلا برق نیست، چون هیچ اصلا نیتی بجوید الان میگه غایت مقصود ببینه خود عرف، اون چراغ اصلا برای غایت مقصود است تو فضای عرف پذیرفته شده است که امری که روشنی بدهد و روشن کند مثلا یک منطقه ای رو مثلا خانه ای رو اصلا من وضع خاص الان کار ندارم. دقت کنید چی عرض میکنم، اینا یعنی این بیان علامه واضحه میگه بس ببینید خودتون نگاه میکنید تو فضای عرفی تأمل افزوده نمیخواد، میگید اون غایت توش هست، تغییر مصداق داده به تعبیر دیگه، من از اول مثل که وضع شده برای من، وضع شده که وضع تعیینی، از اول وضع شده برای چی؟ برای هر امری که روشنایی بده، مثلا خانه رو روشن کنه کافیه. خب جلد 14 صفحه 129 ایشون اینجا این مسئله رو مطرح کرده، به نظرم این دارای اهمیت به این دلیلی که الان عرض کردم، هرچند خود این بحثی که الان ما میخونیم از منظر بحث تشبیه و تنزیه، چون بعد از این حرفای آقایون رو آورده، بحث تشبیه و تنزیه آقایون رو آورده از متکلمان اینها، خیلی عالی هم پاسخ داده و هم روش اهل بیت رو توضیح داده، به نظرم از اون منظر خیلی عالی، ولی ما الان از اون منظر استفاده نمی‌کنیم، عمدتا از باب چی؟ لفظ وصله برای روح معنا میخوام استفاده کنم تو این بحث خودم. از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه الرحمن علی العرش استوا چگونه است؟ حضرت میفرماد بذالک وصف نفسه و کذالک هو مستول علی العرش با انام من خلقه من غیر ان یکون العرش حاملا له. میگه که حضرت میفرماد مستولی بر عرش هست و او با خلقش متفاوته و بدون اینکه هر عرش حامل خدا باشه، ولی خدا در عرش یعنی علل عرش استوا یعنی مستولی است علل عرش، ولی عرش هست. بعد تبیین میکنه فثبتنا من العرش والکرسی ما ثبته، ما تثبیت میکنیم هر چیزی که خدا تثبیت کرد و نفعینا ان یکون العرش اول کرسی حاویان. حضرت میفرماید میگه عرش رو قبول میکنیم، کرسی رو قبول میکنیم، تثبیت میکنیم، قبوله، باید قبول کرد، بار اثباتیش رو قبول کرد، ولی این که بگید عرش و کرسی حاوی خداست نه، درست شد این تعبیر اقول و قولو فثبتنا من العرش والکرسی ما ثبته، اون چیزی که خدا خود بر خودش ثابت کرد، اشاره تو الی طریقت اهل البيت علیهم السلام فی تفسیر الآیات المتشابهه من القرآن مما یرجع الی اسمائه و صفاته و افعاله و آیاته خارجه عن الحس، اونایی که به اصطلاح از امور حسی خارج، و ذلک به ارجاع للمحکمات و نفی ما تنفیه المحکمات عن صحت و اثبات ما ثبت بالآیه و هو. خب اثبات ما ثبت بالآیه چیه؟ هو اصل المعنا المجرد عن شائبه النفس والامکان التي نفاها المحکمات. محکماتی مثل لیس کمثله شیء میاد این مسئله رو که به اصطلاح بگید نقصی برای خدا باشه، نعوذ بالله خدا رفته سر عرش نشسته و عرش شده حامل او، یک نقصه برای خدا، این نقص رو برطرف میکنیم ولی اصل معنا رو نگه میداریم. فالعرش هو المقام الذي يبتدع من و ينتهي اليه عظمت الاوامر و الاحکام الصادره من الملک. عرش اون مقامی است که از او آغاز میشه و منتهی میشه به او همه امور و احکامی که صادر میشه از پادشاه. خود این عرش به لحاظ مادی چی؟ و هو سریر مقبب، به اصطلاح یک تخت دارای به اصطلاح قبه و گنبده، گنبدی شکلی، یعنی دیدید دیگه تو این فیلم ها حتما دیدید که بالاش هم به اصطلاح چهار تا این عرش این روش نشسته، چهار طرف قائمه داره، چهار تا استوانه داره، بالاش هم پوشیده هست، حالت قبه مانند داره، گنبدی اینجوری. خب اینه مقبب به اصطلاح مرتفع و مرتفع هم هست که به اصطلاح بالا رفته، ذوقوائم که مثلا اینه چهار تا استوانه داره اینجا که نشسته و بالاش هم هست، یعنی یه حالت ابهتی هم داشت. خب معمولان من خشب او فلز، خب اینا که واضحه که یجلی لسو علیه المحکمات ثم ان المحکمات من الآیات مثل لیک سکم استیشه سبحان الله عما تصفون، نشون میده که خدا که جسم نیست که بخواد در این قرار بگیره، اینا رو میذاره کنار و رب العرش العظیم نمیدونم الرحمن علی العرش استوار، باز چیکار باید بخونیم؟ فینفی من العرش الذی وصفه لنفسه فی قولی الرحمن علی العرش استوا و قول خدا و رب العرش العظیم کونه سریرا من ماده کذا علا هیئت خاصه. میگه اینها رو باید نفی کنیم که بگیم از ماده مثلا چوبی یا فلزی اینا تشکیل، اینا رو باید حذف کنیم و یبقا اصل المعنا و هو انه المقام الذي يستر عنه الاحکام الجاریه فی النظام الکونی و هو من مراتب العلم الخارج من الذات. تعبیرش اینه، اصل معنا نگه میداره اون مقامی که از او احکام صادر میشه، مرکز فرماندهی. اما مرکز فرماندهی لزومی داره حتما به صورت یک چوبی باشه، نمیده فلزی باشه، اینو چه لزومی داره؟ و المقیاس، خب شما چه معیاری دارید برای اینکه بگید به اصطلاح اصل معنا مونده؟ و المقیاس فی معرفت ما عبرنا عنه به اصل المعنا انه المعنا الذي يبقى ببقائه الاسم، به عبارت اخرى يدور مداره به این يدور يدور مداره صدق الاسم، صدق اسم بکنه کافیه. و این تغییرت المصادیق و اختلافت الخصوصیات، آخرش حرف اصلی این شد، یعنی به تعبیری اصل معنا، اصل معنا چیه؟ معیار مصادیق متعدد نیست، اون صدق معنا. معنا چیه؟ غایت مقصوده. برای اینکه غایت مقصوده رو درست کنه باز دوباره مثال سراج رو میزنه، سراج رو دیگه من نمیخونم، مثال سلاح رو میزنه، بعد میگه مثال سلاح رو شما میزنید، اون قبلا بود مثلا تبر، الان شده نمیدونم توپ، میگه سلاح سلاحه. و قد سرا هازن نو من التحول و التطور الى کثیر من وسائل الحیات و الاعمال، اینجا دیگه وسائل امراج مده اعمال، میخوام بگم بعضی از این آقای ایراد گرفتن، اصلا این ایرادها وارد نیست. الذي اعتبره الانسان في عيشه، خب با این توضیح علامه مسئله رو خیلی خوب تونست به اصل المعنا تبدیلش کنه. اصل المعنا چیه؟ آن چیزی است که در اسم باقی میماند ولو مصادیق متعدد شد. باقی میمونه چیه؟ اون به اصطلاح غایت مقصوده از آن عمل، غایت مقصوده و اثر مقصوده بود که قبلا عرض کردیم. بعد اینجا نکته ای داره در رد، میگه بعد میگه این دعوه اهل بیت توضیح میده و بعد نقد وسط تشبیه و تنزیه متکلمان خیلی عالی، من میگذرم. یه بحثی آخر داره در صفحه 133 که این رو نوعا تو حرفای عرفا، تو حرفای به اصطلاح صدرا جای دیگه هست و ایشون هم اینجا متذکر شده، میگه آیون متکلمین میان میگن خلاف ظاهر باید معنا کنم، تعویل کنید، تعویل معنا خلاف ظاهر. ایشون میگه اگر بخوایم بر خلاف ظاهر عمل کنیم هیچ دلیلی براش مسبقی نداریم، دلیلی نداریم مگر اینکه بگید متن دینی لغز و معماست. اگر لغز و معما باشه حق باشه، ولی متن دینی واقعا میخواد پیام برسونه، لغز و معما نیست. پیام لغز و معمایی یعنی من میخوام جوری بکنم هر اصلا نفهمن، برخی ها منتقد بشن، ولی قرآن نه، میخواد واقعا همه بفهمن، هدایت للعالمینه. لغز و معما نیست، اگر لغز و معما بود حق با شما بود، یعنی ما میتونستیم بگیم آقا معنای مجازی به کار بوده یه جوری گفته که همه نفهمن، ولی اگر لغز و معما نیست واقعا باید یه زبانی رو به کار ببره که من بفهمم. اون زبان اصلی چیه؟ اصلش فضا، فضای به حقیقت، مگر جایی واضح باشه که مجاز منظورش. وقد عرفت صفحه 133 فی ما مر ان حمل الایه علی خلاف ظاهرها لا مسبق له، دلیلی نداریم ولا دلیل یدل علی، فلم ينزل الكتاب الغازا و تعمیه، کتاب قرآن به نحو لغز و معما نازل نشد و اگر اینه به اصطلاح ما باید به این سبک عمل کنیم که نگه داریم از طریق محکمات متشابهات رو معنا کنیم و بتونیم در این حال روح معنا نگه داریم. حذف زوائد رو از چه طریق انجام بدیم؟ از طریق محکمات، حذف زوائد. تفسیر قرآن به قرآن اصلا جاش اینجاست. حالا بازی توضیح افسوده داره، انشالله عرض خواهم که چند تا مطلب مونده در مورد بیان حلنا. و السلام علیکم. نه وقت داریم که وقت داریم مخونیم. بله.
خیلی جا مجازی صحبت کرده باشه و یه قرینه آورده باشه که ما بفهمیم رئیس کمیسیون
بله
همش مجازی باشه.
خب این همش میزنه بازی نشد
رئیس کمیسیون
آورده بعد رئیس کمیسیون آوردم یعنی همش دارم لغز معما میگم
لغز ما مجازی و میفهم قربش رو
رابطش میگم اگه بتونید بفهمید به تعبیری مبرر داره یا نداره اون مبرر رو باید پیدا کنید
رئیس کمیسیون
مبرر نیست اون که او داره توضیح میده که مثل اینا نیست مبرری که توضیح میده عرض چرا گفتی فقط لایسه که مستشه فقط میخوای همه رو خراب کنی یا سبتنا هم باشه اون مهمه تا میخوای کار بخواه باید بگی چی تو عرش میگذره که اینجوری شده این همون چیزی است که باید بگیشونی درسته؟ خب حالا بعد از این بحث یه مطلب دیگری باز به نظرم باید روش کار کنیم و اون هم جلد به اصطلاح سه المیزانه علامه طباطبایی اونجا هم یه بحثای خیلی خوشی داره من همه‌شو نمیخوام بگم اون که مربوط به این بحثه میخوام استفاده کنم و اون اینه که اساسا بیانات قرآنی اصلش از ام الکتاب پیاده میشه ام الکتاب رو علامه میگه به عنوان یک حقیقت وجودی الفاظم نیست حتی معنی هم نیست این یک اون تبدیل میشه به معانی و معارف قرآن و اون تبدیل میشه به الفاظ قرآن پس سه صد در نظر میگیره الفاظ معانی و معارف و بعدش هم چی؟ صحبت حقیقت قرآن ام الکتاب این سه صد بعد الله میگه خب چرا الفاظ قرآن این گونه است؟ یعنی چرا این زبان عرفی اینجور ساده اینجوری به کار برده؟ الله در توضیحی که میده میفرماد اولا فهمها مختلف کسی است به عالم معنا راه برده کسی است تو عالم ماده غرقه قرآن برای هر دو میخواد مخاطب رو قرار بده اولا افهام مختلف یک ثانیا عموم امر هدایت هدایت هم برای همگانه میخواد همه رو هدایت کنه با این قرآن نه فقط خواص را میخواد عموم و خواص همه را هدایت هدن لناسه همش دوستشون هدایت همه میخواد بکنه از یک طرف هم فهم ها مختلفه به اضافه این که اصلش هم چیه؟ ام الکتابی وجودیه چون این چیزی باعث میشه قرآن بیاناتش به شکل یک مثال در میاد مثال من الان فرصت نیست زیاد توضیح بدم مثالی که ایشون میگه خواهد بگه یک نکته توش هست به شکل ضرب المثل تو قرآن چون اومده که ما همه رو به شکل ضرب المثل داریم حالا الان وقتش نیست یک مثال رو عرض میکنم واضح بشه مثلا ببینید هر که بامش بیش برفش بیشتر شما ازش چی میفهمید؟ هر که بامش بیش برفش بیشتر میگید آقا حتما یعنی برف میخواد یا بام میخواد شما میگید نه نه اصلا یه بازاری که هی کارشو گسترش میده اصلا نه بامی داره نه برفی داره هر که بامش بیش برفش بیشتر تو اینجا یک روح معنا منالش یه اصل معناییست ولی این که چی؟ نه بامی باشه نه برفی باشه ولی اون روح معنا هر کسی که کارهاش رو گسترده میکنه طبیعتا زحمتش هم بیشتر هر که بامش بیش برفش بیشتر نیست مگه؟ ایشون میگه قرآن به این سان نازل شده یعنی اصل حرف به سان ضرب المثل یک روح معنایی داره زبان رو تنزل داره زبان تنزل پیدا کرده زبان اومده پایین با اون سه ساعتی گفتیم یعنی از مرحله وجودی ام الکتابی تبدیل شد به معارف معارف تبدیل شد به الفاظ و این تنزل توش هست سرش چیه؟ سرش برمیگرده به این سه نکته یعنی اون ام الکتاب بودن عموم به اصطلاح هدایت به اضافه به اصطلاح اختلاف افهام چون این چیزی باعث شد که این زبان رو به کار برد خب این زبان رو که به کار برد معمولا الفاظ رو به کار برد ما باید دنبال چی بگردیم؟ اصل معنا این کجاها بیشتر مطرحه؟ الله میگه نوعا این ها در ماورای طبیعت مطرحه نه نه اصل معنایی که بشه به اصطلاح بشه معارف یعنی این الفاظ برای معارف اصل المعنا اصل المعنا نسبت به اونجا میشه چی؟ این معرفت باز میشه ضرب المثل معنا نسبت به حقیقت ضرب المثله بس حقیقت و معنا اینا شنیدید؟ حقیقت ستون اونجا معنای ستون لفظ ستون لفظ معنا حقیقت این لفظ ضرب المثل است برای معنا معنا ضرب المثل است برای اون اینجوری منظور بس علامه است در جای خودش نگاه من اون وقت اون رو ندارم، من دنبال یک نکته دیگرم. جناب علامه طباطبایی این بحث کردی زبان عرفی که معمولا ما باید به اصطلاح به روح معنا توجه کنیم و اختلاف مصادیق مطرح است و اونی که شما میخواد تو فرهنگ قرآن اسلام کجاست بیشتر؟ یه اصلش در امور ماورایی است. امور ماورایی که نوعاً معارف دینی امور ماورایی است و مباحث من اسمشو میذارم مباحث به اصطلاح سلوکی معنوی، ولی ایشون تعبیر میکنم ملاکات احکام نه خود احکام. به تعبیر دیگر این بحثایی که ما میگیم باید لفظ وضع شده برای روح معنا و باید بریم به سطوح بالاتر مراتب معنایی بالاتر رو در نظر بگیریم، اینا کجا معمولا مطرحه؟ اینا مخصوص موطن به اصطلاح ماورایی است. موطن ماورایی مثل چی؟ مثل معارف، مثل ملاکات الاحکام. ولی خود احکام نه، اصلا احتیاج به این نیست. وقتی گفت مثلا میگم، وقتی گفت تیمم کن همون تیمم، وقتی گفت وضو بگیر همون وضو، همینا دست نزنید اینا. یعنی نه چند در دو مرحله است، لفظ ضرب المثل است برای معنا، معنا ضرب المثل است برای حقیقت. اینا باید در جای خودش ببینید. به تعبیر دیگر برای مرحله اول هم بکنم مرحله دوم، مرحله اول میشه روح معنا، مرحله دوم هم که به اصطلاح خود حقیقت است و حقایق خارجی است. من چون میخوام به سرعت بگم اینجوری میشه، بذارید همون فقط تمامش کنم زودتر، یا اگر اجازه بدید اینو تمامش کنم دیگه نمونه. پس حرف ایشون اینه، اینهایی که ما الان صحبت میکنیم که معمولا باید معنا را حقیقی بگیریم، روح معنا را نگه داریم، روح معنا را بالا ببریم، مراتب عالی‌تر را در نظر بگیریم، کجاها معمولا مطرحه؟ اموری که مال این سو نیستن، بیش از این سو هن. یعنی از محسوسات به سمت معقولات ماورای طبیعتی میرن. محسوسات معمولا اینا کجاست؟ معارف قرآن و ملاکات و احکام. ملاکات و احکام نه خود احکام، احکام ملاکات و احکام ایشو تعبیر میکنه، یعنی فضاهای سلوکی که مسائل باطنی داره. دقت بکن اون مسائل باطنی، بله اونها احتیاج داره به چی؟ بحثا. به تعبیر دیگر ما این بحثو برای کجا احتیاج داریم جناب علامه؟ کجاهاست دعوا میشه؟ میگه در بحث وضوء اینها دعوا نمیشه. مثلا گفت از آرنج، از آرنج دیگه اینجا دعوا نمیشه که. کجاست که اختلاف مصداق پیش میاد و دعوا میشه؟ عمدتاً جمود بر لفظ میکنه بر حسب ماده. جمود بر لفظ در واقع نیست، جمود بر انس و عادته، میاره ماده میگیره و حالی که مال ماوراست. این جاست که مشکل ایجاد میکنه و لذا ما نیازمند به چی هستیم؟ تفسیر قرآن به قرآن، برای که ما رو بکشون به عمق. دقت کن چی عرض میکنم، این نکته هم خیلی به نظرم اهمیت داره که بدونیم محدوده‌ای که معمولا مشکل داریم. اگه یادتون باشه علامه مسائلی که اول مطرح کرد، اختلاف مصادیق، چه چیزی گفته بود؟ اندو گفته بود، ملائکه رو گفته بود، شیاطین رو گفته بود، در مورد خدا گفته بود و در مورد علم خدا گفته بود، در اینا بود دیگه. یادتون هست ماورای علوم و ماورای، علوم و ماورای و ملاکات و احکام، از این دست بحثا که باز من جلسه بعدم میستم و میگم ظاهرا با این عجله نمیشه اشکال کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه اصلش به اصطلاح اون عمق اصلی است، ولی لزومی نداره. ما دو مرحله داریم ملاکات و احکام. ملاکات و احکام به شکل معنایی، به شکل اندیشه‌ای به اصطلاح یه مرحله است، یه ملاکات و احکام به لحاظ نفس الامر واقعی خارجی و ملکتابی. ایشون سه ساحت داره، یک لفظ، یک معارف و معانی،